بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. عرض سلام و ادب دارم محضر همه دوستان خوبم. انشاءالله که این 8 روز که از ماه رمضان گذشت، خدا تو این 8 روز مجوز بخشش ما رو به توبه از طرف خودش بر ما صادر کرده باشد به فضل و کرمش انشاءالله. ما امشب در محضر جزء 8 قرآن کریم خواهیم بود و جزء 8 قرآن از سوره انعام شروع میشه، آیه 111 تا نیمه سوره مبارکه اعراف. آیه اول که ما بحث میکنیم آیات 111 تا 113 هست. خدا در این مجموعه آیه یه نکته خیلی مهمی رو به ما یادآوری میکنه. البته تو همین سوره در جزء پیش و باز در سوره های پیش این مطلب رو خدا گفته. اصلا این مطلب رو از همون ابتدا در آیه سوره بقره، در آیات سوره بقره خدا به ما یادآوری کرده، ولی الان اینجا به یه زبان ویژه‌ای میگه. این زبان ویژه تو اینجا به اصطلاح موضوعیت داره. ببینید چه تعبیر جالبی داره خدا، با چه تمثیل به اصطلاح عجیبی خدا میگه برای ما که اینها ایمان نمیارن. میگه که ولو اننا نزلنا الیهم الملائکه وکلمهم الموتا وحشرنا علیهم كل شیء قبلا ما كانوا ليؤمنوا الا ان يشاء الله ولكن اكثرهم يجهلون. اگر ما ملائکه را به سوی ایشان میفرستادیم، یادتون باشه تو آیات دیشب یکی از بهانه‌هایی که می آوردن همین بود که چرا خدا یه انسان رو فرستاد، مثلا چرا ملک نفرستاد به عنوان پیغمبر. حالا الان خدا داره اون فرضها رو مطرح میکنه، میگه فرض کنیم ما ملائکه رو به سمت اینا به عنوان پیامبر میفرستادیم و کلمهم الموتا و مردگان با ایشان سخن میگفتند برای اینکه اثبات بشه حرف ما راسته. و حشرنا علیهم کل شیء قبلا و هر چیزی رو در مقابل اینا حشر میکردیم، میآوردیم جلو چشمشون، هر چی که خواستن، از دل زمین، از اوج آسمان، همون بحثایی که دیشب اگه یادتون باشه عرض کردم، آیات مختلفی که خدا به پیغمبرش گفت که تو اگه هر چی بیاری، اگه بتونی بری از دل زمین یا اوج آسمان آیه برای اینا بیاری، اینا باز ایمان نمیارن دیگه. اگه یادتون باشه این آیه رو دیشب خوندیم با هم دیگه. خب حالا الان اینجا خدا میگه که اگه ما همه این کارا رو بکنیم، تازه ما کانو لیؤمنو الا ان یشاء الله. اونا ما کانو لیؤمنو، این قاعده رو من چند تاش رو نشونتون میدم، دوست دارم مطمئن بشم که یاد گرفتید این ساختار جهد رو. نمیگه که دوست ندارن ایمان بیارن، نمیگه اراده نمی کنن که ایمان بیارن، نمیگه راضی نمیشن ایمان بیارن، میگه اصلا به یه جایی خودشون رو رسوندن که دیگه قابلیت ایمان ندارن. اصلا اینا اینجوری نیستن که ایمان بیارن. اینا دیگه همونی شد که امام صادق علیه السلام میفرماید که در قلب هر کسی یک نقطه سفید، یک به اصطلاح بخش سفیدی هست. وقتی گناهی میکنه یک بخشی از این سفیدی سیاه میشه، بعد اگه توبه کنه این سفیدی دوباره برمیگرده، اگه نکنه دوباره گناه کنه همچنان این سیاهی ها زیاد میشه، زیاد میشه، زیاد میشه تا کاملا سیاهی ها سفیدی ها رو میپوشونن. بعد که اینطور شد دیگه اصلا این آدم از دایره اینکه مخاطب هدایت خدا باشه خارج میشه و خدا داره میگه اینا الان اینطوری هن. اینا ما کانو لیؤمنون نه لا یؤمنون. اصلا اینا اینجوری دیگه اینا امکان ایمان براشون وجود نداره، شأنشون دیگه شأن ایمان نیست، همه فرصتاشون رو تلف کردن، دیگه هیچی، نه لیاقت روحی و معنوی براشون مونده، نه شاید فرصتی، اینا دیگه ایمان نمیارن. الا ان یشاء الله، که این به نظر من این الا ان یشاء الله یا خدا داره برای رحمت واسعه خودش یه جایی میذاره اینجا که این استثناء رو اینطوری میاره، یا اینکه در واقع داره خدا میگه که در هر حال این وضعی که اینا براشون ایجاد شده اما قدرت منو محدود نمیکنه، یکی از این دوتاست. یعنی بالاخره اگر من بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم، عرض سلام و ادب دارم محضر همه دوستان خوبم. انشاءالله که این 8 روز که از ماه رمضان گذشت، خدا تو این 8 روز مجوز بخشش ما رو به توبه از طرف خودش بر ما صادر کرده باشد به فضل و کرمش انشاءالله. ما امشب در محضر جزء 8 قرآن کریم خواهیم بود و جزء 8 قرآن از سوره انعام شروع میشه، آیه 111 تا نیمه سوره مبارکه اعراف. آیه اول که ما بحث میکنیم آیات 111 تا 113 هست. خدا در این مجموعه آیه یه نکته خیلی مهمی رو به ما یادآوری میکنه. البته تو همین سوره در جزء پیش و باز در سوره های پیش این مطلب رو خدا گفته، اصلا این مطلب رو از همون ابتدا در آیه سوره بقره، در آیات سوره بقره خدا به ما یادآوری کرده، ولی الان اینجا به یه زبان ویژه‌ای میگه. این زبان ویژه تو اینجا به اصطلاح موضوعیت داره. ببینید چه تعبیر جالبی داره خدا، با چه تمثیل به اصطلاح عجیبی خدا میگه برای ما که اینها ایمان نمیارن. میگه که ولو اننا نزلنا الیهم الملائکه و کلمهم الموتا و حشرنا علیهم کل شیء قبلا ما کانوا لیؤمنوا الا ان یشاء الله ولکن اکثرهم یجهلون. اگر ما ملائکه را به سوی ایشان میفرستادیم، یادتون باشه تو آیات دیشب یکی از بهانه‌هایی که می آوردن همین بود که چرا خدا یه انسانو فرستاد، مثلا چرا ملک نفرستاد به عنوان پیغمبر. حالا الان خدا داره اون فرضها رو مطرح میکنه، میگه فرض کنیم ما ملائکه رو به سمت اینا به عنوان پیامبر میفرستادیم و کلمهم الموتا و مردگان با ایشان سخن میگفتن برای اینکه اثبات بشه حرف ما راسته، و حشرنا علیهم کل شیء قبلا و هر چیزی رو در مقابل اینا حشر میکردیم، میآوردیم جلو چشمشون، هر چی که خواستن از دل زمین، از اوج آسمان، همون بحثایی که دیشب اگه یادتون باشه عرض کردم، آیات مختلفی که خدا به پیغمبرش گفت که تو اگه هر چی بیاری، اگه بتونی بری از دل زمین یا اوج آسمان آیه برای اینا بیاری، اینا باز ایمان نمیارن دیگه. اگه یادتون باشه این آیه رو دیشب خوندیم با هم دیگه. خب حالا الان اینجا خدا میگه که اگه ما همه این کارا رو بکنیم، تازه ما کانوا لیؤمنون الا ان یشاء الله، اونا ما کانوا لیؤمنون. این قاعده رو من چند تاشو نشونتون میدم، دوست دارم مطمئن بشم که یاد گرفتید این ساختار جهد رو. نمیگه که دوست ندارن ایمان بیارن، نمیگه اراده نمی کنن که ایمان بیارن، نمیگه راضی نمیشن ایمان بیارن، میگه اصلا به یه جایی خودشون رسوندن که دیگه قابلیت ایمان ندارن، اصلا اینا اینجوری نیستن که ایمان بیارن. اینا دیگه همونی شد که امام صادق علیه السلام میفرماید که در قلب هر کسی یک نقطه سفید، یک به اصطلاح بخش سفیدی هست، وقتی گناهی میکنه یک بخشی از این سفیدی سیاه میشه، بعد اگه توبه کنه این سفیدی دوباره برمیگرده، اگه نکنه دوباره گناه کنه همچنان این سیاهی ها زیاد میشه زیاد میشه زیاد میشه تا کاملا سیاهی ها سفیدی ها رو میپوشونن. بعد که اینطور شد دیگه اصلا این آدم از دایره این که مخاطب هدایت خدا باشه خارج میشه و خدا داره میگه اینا الان اینطوری هن. اینا ما کانو لیؤمنون نه لا یؤمنون، نه اصلا اینا اینجوری دیگه اینا امکان ایمان براشون وجود نداره، شأنشون دیگه شأن ایمان نیست، همه فرصتاشون رو تلف کردن دیگه، هیچی، نه لیاقت روحی و معنوی براشون مونده، نه شاید فرصتی، اینا دیگه ایمان نمیارن. الا ان یشاء الله، که این به نظر من این الا ان یشاء الله یا خدا داره برای رحمت واسعه خودش یه جایی میذاره اینجا که این استثناء رو اینطوری میاره، یا این که در واقع داره خدا میگه که در هر حال این وضعی که اینا براشون ایجاد شده اما قدرت منو محدود نمیکنه، یکی از این دوتاست. یعنی بالاخره اگر من خوب میفرماد که و اذا جاءتهم آیتون قالوا لن نؤمن حتی نؤتا مثل ما اوتی رسول الله. ببینید دقیقا دوباره همین حرفا رو تکرار میکنن، وقتی آیه‌ای به پیغمبر میرسه یا آیه‌ای پیغمبر برای اینا میاره، میگن که میدونی چیه، ما ایمان نمیاریم مگر اینکه اون چیزی که پیغمبرا دریافت کردن ما هم دریافت کنیم. آقا ما چیمون کمتره؟ اگه قرار خدا بفرسته خب به سمت خودمون بفرسته، چرا پیغمبر بیاد به ما برسونه؟ یا الله نمیتونی به خودمون بگی آقا بفرست خودمون هم ببینیم دیگه، ما هم دوست داریم صدای جبرئیل رو بشنویم مثلا، چرا فقط پیغمبر بشنوه؟ خب ما هم میخوایم مثلا، انگار که مثلا یک فرض کنید مسابقه کودکانه است و بدون در نظر گرفتن اون حکمت‌های بالغه الهی هر کسی برای خودش میخواد داعیه‌ای دارد و پیغمبری بشود و فکر میکنن که پیغمبری یک به اصطلاح ابزار و اسباب ریاستی است. خب چرا این اسباب ریاست رو ما نداشته باشیم؟ آقا ما وقتی ایمان میاریم که اون چی که پیامبران خدا دریافت کردن ما هم دریافت کنیم. بعد خدا میفرماید که الله اعلم حیث یجعل رسالته، خدا داناتر است که رسالت خودش رو کجا قرار بده، خدا بهتر میدونه که به کی باید وحی کنه. سیصیب الذین اجرموا صغار عند الله و عذاب شدید به ما کانو یمکرون، به کسانی که جرم مرتکب شدن. کدام جرم؟ چه جرمی بالاتر از تکذیب آیات الهی و افترا به خداوند؟ به کسانی که جرم بی ایمانی را مرتکب شدن خاری و کوچکی و عذاب شدیدی خواهد رسید به واسطه اون مکری که در دنیا مرتکب می شدن. به قول اون آیهی که به اصطلاح کسانی که مطبوع بود هستن، کسانی که تبعیت شدن، میگن که ما تسلطی به شما نداشتیم، خودتون کافر شدید. بعد اونایی که تابع بودن پیروانشون میگن بل مکر و لیل و نهار، آخه خدا لعنتتون کنه، شما مکر شب و روز به مکر ما رو فریب دادید و نگه داشتید در مسیر باطل، چجور شما به ما تسلطی نداشتید؟ آیه بعدی آیه 125 هست. خدا در ادامه همین عرضی که کردم، در ادامه آیهی که خوندیم، میگه که فمن یرد الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام و من یرد ان یضله یجعل صدره ضیقا حرجا کأنما یصعد فی السماء کذلک یجعل الله الرجس علی الذین لا یؤمنون. ببینید قرار شد که اینا ایمان نیاوردن دیگه، گفتن ما تا اون چه که پیامبران خدا دریافت کردن دریافت نکنیم ایمان نمیاریم. خدا اینجوری بهشون میگه، میگه اگر قرار باشه خدا کسی رو هدایت کنه، هر کس را که خدا اراده کنه هدایت کنه، سینش رو فراخ میکنه برای اسلام، برای پذیرش اسلام، شرح صدر بهش میده. اما اگر خدا به اراده کنه که کسی رو گمراه کنه چه میکنه؟ سینش رو تنگ میکنه، کاملا تنگ، یه جوری که انگار این از شدت تنگی سینه احساس میکنه داره میره به سمت آسمون، یعنی انگار تو زمین جاش نیست، یعنی بیقرار میشه، آرامشش رو ازش میگیریم. کذالک یجعل الله الرجس علی الذین لا یؤمنون، خدا اینطوری پلیدی را بر کسانی قرار میده که ایمان نمیارن. خب عرض شود که آیات بعدی که ما قراره بخونیم آیات 128 هست تا 131. خدا یادآوری میکنه اون حالت عجیب و غریب قیامت رو برای همین افرادی که اینجوریان، میگه که و یوم یحشرهم جمیعا، اون روزی که خدا اینها رو همه رو یک جا جمع میکنه و اینجوری بهشون میگه یا معشر الجن قد استکثرتم من الانس، ای گروه جن، بسیار از انسی ها، از انسان ها شما فریب دادید. استکثار اینجا یعنی زیاد، یعنی چیکار کردین؟ زیاد با اینا ارتباط گرفتید، زیاد گرفتارشون کردید، زیاد گمراهشون کردید. قد استکثرتم من الانس و قال اولیاؤهم من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض و بلغنا اجلنا الذي اجلت لنا، دوستانشون از انسان ها میگن خدایا ما از همدیگه بهره مند شدیم، یعنی بالاخره خوش بودیم با همدیگه، بی توجه به اون چیزی که تو برامون در نظر گرفته بودی، و به اجلی رسیدیم، به پایان زمانی رسیدیم که تو برامون قرار داده بودی. و بلغنا اجلنا الذي اجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها، خدا اینجوری بهشون میگه، میگه که حالا آتش جایگاه شماست و در اون جاودانه خواهید بود، الا ما شاء الله، مگر اون چیزی که خدا بخواهد. یعنی باز اینجا خدا یه جای استثنایی در نظر میگیره، شاید نمیدونم، شاید مثلا رحمتی برای گروهی شامل حال گروهی بشود در یک وقتی در یک جایی، به هر حال خدا یه جایی این وسط یه استثنایی قائل شد. این مسئله به رحمت خدا و به حکمت خدا ربط داره. به نظر من ما نباید این الاهایی که خدا اینجا میاره نباید باعث فریب خود ما بشه و احساس کنیم که خب ما میریم هر کاری دوست داریم میکنیم، اشکال نداره، حال بالاخره خدا اینجا یه الایی هم گذاشته دیگه. احتمالاً واقعش اینه که نمیشه بر این روال رفت و این روال غیر قابل اعتمادیه. ان ربک حکیم و علیم، خدا پروردگار تو حکیم و علیم است، هم حکمت داره هم علم. بعد در ادامه میفرماید و کذالک نولی بعض الظالمین بعضا بما کانوا یکسبون، و اینجوری ما بعضی از ظالمین را تحت سرپرستی بعضی دیگه قرار میدیم، یعنی اینا به اصطلاح رفیق و سرپرست هم دیگه میشن. دلیلش چیه؟ دلیلش کارهای زشتیه که قبلا میکردن، به ما کانو یکسبون، به خاطر اون چه که قبلا به دست می آوردن، یعنی این رویه زشتی که داشتن باعث میشه که تو همدیگه گره بخورن و به هم وابسته بشن و عملا دیگه نتونن از به اصطلاح چنبره تسلط همدیگه خارج بشن و راه هدایتشون بسته میشه اینطوری. بعد خدا بهشون اینجوری میگه یا معشر الجن والانس الم یأتکم رسل منکم، آیا ای گروه انس و جن پیامبرانی از جنس خودتون براتون نیمدن یقصون علیکم آیاتی که به اصطلاح آیات مرا برای شما بخوانند و ذکر کنند و ینذرونکم لقاء یومکم هذا، و شما را از دیدار این روزتون که الان دارید میبینید بیم بدن و بترسانند. بعد اینا چه جوابی میدن؟ گروه انس و جن اینجا دیگه جای بهانه جویی نیست، همه تسلیم میشن. قالوا شهدنا علی انفسنا، پروردگار میگن که ما خودمون بر ضد خودمون شهادت میدیم، ما قبول داریم که کارهای بدی میکردیم. و غرتهم الحیات الدنیا و شهدوا علی انفسهم انهم کانوا کافرین، و زندگی دنیا اونها رو فریفت و در نتیجه این فریب در اون فضای دشوار بر ضد خودشون شهادت میدن مبنی بر اینکه کافر بودند. خب خیلی به هر حال عرض شود که کسی که تا این لحظه ما داریم میبینیمش تو دنیا هیچ جور حاضر نیست به اشتباه خودش اقرار کنه، اونجا خدا چه چیزی نشونش میده که از سر عجز و از سر ناتوانی بر ضد خودش شهادت میده. بعد میفرماید خدا در آخرین آیه این فراز میفرماید که ذالک علم یکن ربک مهلک القرى بظلم و اهلها غافلون. این مبناش اینه که پروردگار تو اینجوری نیست. ببینید بازم همون ساختار جهده ها، این ساختار تو قرآن به وفور هست. ببینید میگه لم یکن ربک مهلک القرى، شبیه همون ساختار قبلیه، با این تفاوت که اینجا لام نداره، جمله به صورت جمله اسمیه اومده، اما تقریبا همون ساختاره. میگه قاعده پروردگار شما اینجور نیست که اهل آبادی ها رو نابود کنه، هلاک کنه به واسطه یه ظلمی، در حالی که اهلش غافلن. یعنی اینجور نیست که خدا عذاب رو به خاطر ظلم های از سر غفلت فرستاده باشه، نه، کسانی و گروه هایی و آبادی هایی عذاب شدن که کاملا آگاهانه و هوشیارانه به اصطلاح به سراغ تکذیب آیات الهی و ظلم رفتن. آیه بعدی آیه 140 هست، خداوند میفرماید قد خسر الذين قتلوا اولادهم سفها بغير علم و حرموا ما رزقهم الله افتراء على الله. این وسط خدا یه مباحث مفصلی رو هم در مورد فرزندان و اینکه فرزندانشون رو از سر ناآگاهی و بیچارگی و حالا اون عقاید مزخرفی که داشتن میکشتن، و یه مقداری هم راجع به نحوه تقسیم قضاها و اعتقاداتی که درباره بت‌ها دارن خدا تو این مجموعه توضیحاتی میده. من چون وقت کمه فقط همین آیه 140 رو، همین تیکه که خوندم و عرض میکنم، چون اون چیزی که امروز بیشتر ما بهش مبتلا هستیم همینه. منتها عرب‌های جاهلی دخترانشون رو میکشتن بعد از تولد. ما الان ابزارمون به اصطلاح خورده پیشرفته تر شده، ضمناً فکرمون هم روشن‌تر شده. عربای قدیم فقط دختر رو میکشتن، ما اصلا الان بچه نمیخوایم، چون بچه برامون بچه چیه، بلای جون، دردسرش زیاده، پس بعد ابزارش هم داریم، چون ابزارش هم داریم در همون مرحله جنینی بچه رو از بین میبریم. خدا ولی اینجوری میگه، میگه کسانی که فرزندانشان را از سر سفاهت و نادانی کشتند زیان کردند و خودشون را از اون چه که خدا روزیشون کرده بود به خاطر تهمتی که به خدا زدن محروم کردند. اینها گمراه شدند و هدایت نیافتند. خب ببینید خدا اینقدر این رفتار بدیش واضحه که گویا اصلا شاید نیازی نمیبینه به هیچ استدلالی که اینو نشون بده. آقا اصلا فرزند خواهی در هر انسانی هست دیگه، به دلیل اینکه انسان میل به جاودانگی داره. بعد من خدا به من میده، عنایت میکنه، لطف میکنه، من خودم به عنوان بابا که وظیفه داشتم این بچه رو بزرگ کنم، به سرانجام برسونم، بعد مثلا چشمم وقتی بزرگ شد، یه جوانی شد، حالا چه پسری چه دختری فرقی نداره، وقتی یه جوان شایسته و رعنا شد چشمم بهش روشن باشه که جوانی دارم، الحمدلله ایمان داره و تن سالم داره و خب برای دنیا و آخرت خودش و جامعه اسلامی داره تلاش میکنه، من به جای اینکه چه این نعمتی رو برای خودم نگه دارم، خودم بگیرم خدای نکرده بچه خودم رو از بین ببرم. خدا میگه که اینا جاهلانه و از سر سفاهت خدا به اینا میگه مجنون، به اصطلاح ما البته ها، مجنون عربی حالا، ولی یعنی اینها رشید نیستن در مقابل رشد دیگه سفه. اینا خودشون رو عرض شود که محروم کردن از نعمتی که خدا بهشون داده بود. دلیل این محرومیت هم همونطور که عرض کردم چه بود؟ تهمت و افترایی که به خدا زدن. آیه بعدی باز مجموعه آیات 151 تا 153 رو با هم مرور میکنیم. البته زمانمون انشاءالله بهمون مجال میده. خب خداوند میفرماید که قل تعالوا اتل ما حرم ربكم علیکم. خدا این مبحث رو تو این سوره گفته، تو سوره اعراف هم گفته. من اینجا و هم اینجا هم سوره اعراف اینا رو با هم مرور میکنیم ببینیم چیا بالاخره بر ما حلاله چیا حرامه. خدا در یک جمله، در یک به اصطلاح بسته مختصر مشخص به پیغمبر میگه بیایید بهشون بگو، بیایید من به شما بگم خدا چیو به شما حرام کرده. قل تعالوا اتل ما حرم ربكم علیکم الا تشرکوا به شیئا، اولا به خدا شرک نورزید، و بالوالدین احسانا، به پدر مادرتون هم احسان کنید، یعنی خلافش حرام است. ولا تقتلوا اولادکم من املاق، بچهاتونو از سر فقر نکشید. نحن نرزقکم و ایاهم، ما شما رو و ایشان را به اصطلاح روزی میدیم. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها و ما بطن، به کارهای زشت هم نزدیک نشید، حالا چه اوناییشون که ظاهره همه میبینن، چه اونایی که همه نمیبینن پنهانیه. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، و جانی را که، کسی را که، نفسی را که خدا حرام کرده کشتنش را نکشید مگر اینکه به حق باشد. مثلا فرد مرتکب قتلی شده باشه به قصاص کشته بشه، یا دوچار بغیه شده باشه، محاربه‌ای، چیزی که بالاخره حد خدا این باشه که شما او رو بکشید، و اگر نه دیگه حق نیست کشتن هیچ کسی. ذالکم وصاکم بهی لعلکم تعقلون، خدا اینجوری به شما وصیت میکنه به امید اینکه بیاندیشید. خب این یک بخشی از در واقع همین اون چیزی که خدا گفته به اصطلاح حرام کردم دیگه، ادامه داره هنوز. میفرماید ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن حتی یبلغ اشده، به مال یتیمم نزدیک نشید مگر به اون مسیری که بهترین و نیکوترین مسیر هست. تا کی؟ تا زمانی که به بلوغ برسه. و اوفوا الکیل والمیزان بالقسط، بعد وقت معامله هم پیمانه و ترازو رو به قسط و مطابق قانون پر کنید. لا نکلف نفسا الا وسعها، ما به هیچ کس بیش از توانش تکلیف نکردیم. یعنی چی؟ باز تأکید میکنم، یعنی ما توان اجرای اون چیزایی که تا قبل از این به شما گفتیم و به شما دادیم. این نیست که بگید که خب خدایا تو گفتی لا نکلف نفسا الا وسعها، دیگه از اینایی که گفتی من مثلا 9/10 نمیتونم انجام بدم دیگه، انجام نمیدم، ولی اون 1/10 انجام میدم، بعد توقع دارم که تو 9/10 از من. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب دارم محضر همه دوستان خوبم. انشاءالله که این 8 روز که از ماه رمضان گذشت، خدا تو این 8 روز مجوز بخشش ما رو به توبه از طرف خودش بر ما صادر کرده باشد به فضل و کرمش انشاءالله. ما امشب در محضر جزء هشتم قرآن کریم خواهیم بود و جزء هشتم قرآن از سوره انعام شروع میشه، آیه 111 تا نیمه سوره مبارکه اعراف. آیه اول که ما بحث میکنیم آیات 111 تا 113 هست. خدا در این مجموعه آیه یه نکته خیلی مهمی رو به ما یادآوری میکنه. البته تو همین سوره در جزء پیش و باز در سوره های پیش این مطلب رو خدا گفته، اصلا این مطلب رو از همون ابتدا در آیه سوره بقره، در آیات سوره بقره خدا به ما یادآوری کرده، ولی الان اینجا به یه زبان ویژه‌ای میگه. این زبان ویژه تو اینجا به اصطلاح موضوعیت داره. ببینید چه تعبیر جالبی داره خدا، با چه تمثیل به اصطلاح عجیبی خدا میگه برای ما که اینها ایمان نمیارن. میگه که ولو اننا نزلنا الیهم الملائکه وکلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا الا ان يشاء الله ولكن اكثرهم يجهلون. اگر ما ملائکه را به سوی ایشان میفرستادیم، یادتون باشه تو آیات دیشب یکی از بهانه هایی که می آوردن همین بود که چرا خدا یه انسان رو فرستاد، مثلا چرا ملک نفرستاد به عنوان پیغمبر. حالا الان خدا داره اون فرضها رو مطرح میکنه، میگه فرض کنیم ما ملائکه رو به سمت اینا به عنوان پیامبر میفرستادیم و کلمهم الموتا و مردگان با ایشان سخن میگفتن برای اینکه اثبات بشه حرف ما راسته. و حشرنا علیهم کل شیء قبلن و هر چیزی رو در مقابل اینا حشر می کردیم، می آوردیم جلو چشمشون، هر چی که خواستن از دل زمین، از اوج آسمان، همون بحثایی که دیشب اگه یادتون باشه عرض کردم، آیات مختلفی که خدا به پیغمبرش گفت که تو اگه هر چی بیاری، اگه بتونی بری از دل زمین یا اوج آسمان آیه برای اینا بیاری، اینا باز ایمان نمیارن دیگه. اگه یادتون باشه این آیه رو دیشب خوندیم با هم دیگه. خب حالا الان اینجا خدا میگه که اگه ما همه این کارا رو بکنیم، تازه ما کانو لیؤمنو الا ان یشاء الله. اونا ما کانو لیؤمنو، این قاعده رو من چند تاشو نشونتون میدم، دوست دارم مطمئن بشم که یاد گرفتید این ساختار جهد رو. نمیگه که دوست ندارن ایمان بیارن، نمیگه اراده نمی کنن که ایمان بیارن، نمیگه راضی نمیشن ایمان بیارن، میگه اصلا به یه جایی خودشون رسوندن که دیگه قابلیت ایمان ندارن. اصلا اینا اینجوری نیستن که ایمان بیارن. اینا دیگه همونی شد که امام صادق علیه السلام میفرماید که در قلب هر کسی یک نقطه سفید، یک به اصطلاح بخش سفیدی هست. وقتی گناهی میکنه یک بخشی از این سفیدی سیاه میشه، بعد اگه توبه کنه این سفیدی دوباره برمیگرده، اگه نکنه دوباره گناه کنه همچنان این سیاهی ها زیاد میشه، زیاد میشه، زیاد میشه تا کاملا سیاهی ها سفیدی ها رو میپوشونن. بعد که اینطور شد دیگه اصلا این آدم از دایره اینکه مخاطب هدایت خدا باشه خارج میشه و خدا داره میگه اینا الان اینطورین. اینا ما کانو لیؤمنون نه لا یؤمنون. اصلا اینا اینجوری دیگه اینا امکان ایمان براشون وجود نداره، شأنشون دیگه شأن ایمان نیست، همه فرصتاشون رو تلف کردن دیگه، هیچ چیز از اونها نیستی. اونا یه گروه هن، تو یک کس دیگه، تو یک چیزی، اونا یک چیز دیگه، هیچ شباهتی به تو ندارن، هیچ ربطی هم به تو ندارن. انما امرهم الالله، امر اینا به سمت خداست، تو کاری نباشه. ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. این تو از اونها در هیچ چی نیستی یعنی چی؟ یعنی ای پیغمبر تو برای اینا استغفار نکن، یعنی ای پیغمبر تو برای اینا هرس نخور، یعنی ای پیغمبر اگر تو 70 بار برای اینا استغفار کنی خدا اینا رو نخواهد بخشید. یعنی این همون نکته‌ای که جای دیگه خدا اینو به زبان‌های متنوعی به اصطلاح یادآوری میکنه. خب آیه بعدی آیات 161 تا 165 که در واقع میرسیم به آیه‌ای که به عنوان آیه روز در نظر گرفته شده که دوتا آیه 161 و 162، ولی من کل مجموعه رو با هم مرور میکنیم چون این مبحث جذابیه و در این حال ناقص میمونه اگه فقط همون دوتا آیه رو بخونیم. خدا در آیه 161 میفرماید که قل انی هدانی ربی الی صراط مستقیم، بگو پروردگار من منو به یه راه مستقیمی هدایت کرده. راه مستقیمه چیه؟ دینن قیمن ملت ابراهیم حنیفا، یعنی دینه به اصطلاح دینی که پر ارزش است، دینی است که پر از ارزش هاست. این دین چیه؟ آیین ابراهیم است که این آیین آیین یگانه پرستی است. و ما کان من المشرکین، و ابراهیم از مشرکان نبود. بعد چی؟ دیگه چی بگو پیغمبر؟ بگو ان صلاتی، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. حالا که پیغمبر باید بگه خدا منو به راه مستقیم هدایت کرده، اون راه هم راه ابراهیمه، پس ادامهش هم باید همین جوری باشه دیگه، چون ابراهیم اینجوری بود، میگفت من هر کاری کردم خدای واسطه کردم، برای خودم چیزی نگرفتم، من هدف شخصی نداشتم در این کارایی که کردم، هر چه کردم محض برای تو بود. از ما هم خدا همینو میخواد، میگه بگو قل ان صلاتی و نسکی، بگو نماز من و رفتار من و محیای و مماتی و زندگی و مرگ من لله رب العالمین، متعلق به خداست که پروردگار عالمین است. لا شریک له، خدا شریکی ندارد، و به ذالک امرتو، و من هم چنین دستوری دارم، دستور دارم که خدا رو بپرستم و برای او عرض شود که شریک قائل نشوم، و انا اول المسلمین، و من نخستین مسلمانان هستم. بعد در ادامه خدا بهتر روشن میکنه موضع پیغمبر رو با این عبارت، قل اغیر الله ابغی ربن و هو رب کل شی، بگو در حالی که خدا پروردگار همه چیز است، آیا من غیر از او دنبال پروردگار دیگری بگردم؟ من پروردگار دیگری بجویم؟ رب دیگری بجویم؟ مگه میشه کسی رب همه چیز باشه رب من نباشه؟ عقل چه میگه؟ بگو آیا من پروردگار دیگری بجویم در حالی که خدا پروردگار همه چیز است؟ ولا تکسب کل نفس الا علیها، و هیچ کسی هیچی کسب نمی کنه مگر اینکه بر ضد خودش به اصطلاح بر ضد خودش خواهد بود. ولا تزر وازرتون وزر اخرى، و هیچ باربری بار کس دیگری رو بر نمی داره، من مؤنثه به خاطر اینکه به نفس بر می گرده، هیچ باربری هیچ باری بر نمی داره مگر اینکه این بار بار خودشه، کسی بار کس دیگه ای رو در قیامت نخواهد کشید. ثم الی ربکم مرجعکم، بعدم بازگشت همه شما به سمت پروردگار شماست. فینبئکم بما کنتم فیه تختلفون. بعد باز در آخرین آیه سوره مبارکه انعام خدا میفرماید که و هو الذی جعلکم خلائف الارض و رفع بعضکم فوق بعض درجات لیبلوکم فی ما آتاکم ان ربک سریع العقاب و انه لغفور الرحیم. بگو میفرماید که و خدا و او همان کسی است که شما رو جانشینان خدا در زمین قرار داد و بعضیاتون رو بر بعضی برتری داد درجاتی. دلیل این برتری ها چیه؟ دلیل این برتری ها اینه که شما رو در آنچه که بهتون داده آزمایش کنه، چرا که خدا عقابش سریعه و در این حال خدا آمرزنده و مهربان است. خب رسیدیم به سوره مبارکه انعام. خب البته ما دیگه به سوره اعراف، ببخشید، کم میتونیم از آیات سوره مبارکه اعراف بخونیم، در حالی که من تو سوره اعراف دو سه تا نکته خیلی مهم رو حتما در نظر داشتم که بگم. یکی از نکات بسیار مهم دوگانه عجیبیه که در این سوره اعراف هست. دوگانه چیه؟ دوگانه از یک طرف به پیغمبرش میگه که در ابتدای آیه، در ابتدای سوره میفرماید بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم صاد، کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منه لتنذر به و ذکر للمؤمنین. اول به پیغمبر میگه که به اصطلاح تو تنگی در سینت نباشه، کوتاهی نکنی، از اینکه این کتابی رو که ما بر تو نازل کردیم به گوش مردم برسونی و مردم رو انذار کنی. از طرف دیگه در آیه 3 میفرماید اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء، شما هم ای مردم اون چرا که به سمت شما نازل شده از طرف پروردگارتون تبعیت کنید و به جای خدا از کسان دیگری تبعیت نکنید. قلیلا ما تذکرون، بسیار البته کم شما پند میپذیرید. بعد حالا دیگه اشاره میکنه به اینکه چه اتفاقایی افتاد در آیه 4 و 5 که اقوام زیادی رو به اصطلاح هلاک کردیم و اونها هم در زمانی که عذاب خدا بهشون نازل شد اقرار کردن به اینکه ظالم بودن. ولی آیه 6 آیه بسیار مهمیه، میفرماید فلنسألن الذین ارسل الیهم ولنسألن المرسلین، ما هم از کسانی که به عنوان پیامبر فرستادیم سوال میکنیم، هم از کسانی که پیامبران رو به سمتشون فرستادیم. از کسانی که پیامبران را به سمتشون فرستادیم میپرسیم ایمان آوردید یا نیاوردید، اما جواب این که خب از کسانی که پیغمبر بودن چه میپرسیم، این رو اینجا تو این سوره خدا به وضوح نگفته، اما در انتهای سوره مائده خیلی واضح خدا میگه، اونجا که بحث شهادت ها مطرح میشه و احکام شهادت در هنگام مرگ و اینا رو خدا میگه، بعدش یه دفعه این شهادت اینها ایمان نمیارن، میگه که ولو اننا نزلنا الیهم الملائکه وکلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا الا ان يشاء الله ولكن اكثرهم يجهلون. اگر ما ملائکه را به سوی ایشان میفرستادیم، یادتون باشه تو آیات دیشب یکی از بهانه هایی که می آوردن همین بود که چرا خدا یه انسانو فرستاد، مثلا چرا ملک نفرستاد به عنوان پیغمبر. حالا الان خدا داره اون فرضها رو مطرح میکنه، میگه فرض کنیم ما ملائکه رو به سمت اینا به عنوان پیامبر میفرستادیم و کلمهم الموتا و مردگان با ایشان سخن میگفتن برای اینکه اثبات بشه حرف ما راسته، و حشرنا علیهم کل شیء قبلا و هر چیزی رو در مقابل اینا حشر می کردیم، می آوردیم جلو چشمشون، هر چی که خواستن از دل زمین، از اوج آسمان، همون بحثایی که دیشب اگه یادتون باشه عرض کردم، آیات مختلفی که خدا به پیغمبرش گفت که تو اگه هر چی بیاری، اگه بتونی بری از دل زمین یا اوج آسمان آیه برای اینا بیاری، اینا باز ایمان نمیارن دیگه. اگه یادتون باشه این آیه رو دیشب خوندیم با هم دیگه. خب حالا الان اینجا خدا میگه که اگه ما همه این کارا رو بکنیم تازه ما کانول یؤمنون الا ان یشاء الله، اونا ما کانول یؤمنون، این قاعده رو من چند تاشو نشونتون میدم، دوست دارم مطمئن بشم که یاد گرفتید این ساختار جهد رو. نمیگه که دوست ندارن ایمان بیارن، نمیگه اراده نمی کنن که ایمان بیارن، نمیگه راضی نمیشن ایمان بیارن، میگه اصلا به یه جای خودشون رسوندن که دیگه قابلیت ایمان ندارن. اصلا اینا اینجوری نیستن که ایمان بیارن. اینا دیگه همونی شد که امام صادق علیه السلام میفرماید که در قلب هر کسی یک نقطه سفید، یک به اصطلاح بخش سفیدی هست. وقتی گناهی میکنه یک بخشی از این سفیدی سیاه میشه، بعد اگه توبه کنه این سفیدی دوباره برمیگرده، اگه نکنه دوباره گناه کنه همچنان این سیاهی ها زیاد میشه زیاد میشه زیاد میشه تا کاملا سیاهی ها سفیدی ها رو میپوشونن. بعد که اینطور شد دیگه اصلا این آدم از دایره این که مخاطب هدایت خدا باشه خارج میشه و خدا داره میگه اینا الان اینطوری هن. اینا ما کانو لیؤمنون نه لا یؤمنون. اصلا اینا اینجوری دیگه اینا امکان ایمان براشون وجود نداره، شأنشون دیگه شأن ایمان نیست، همه فرصتاشون رو تلف کردن دیگه، هیچی، نه لیاقت روحی و معنوی براشون مونده، نه شاید فرصتی، اینا دیگه ایمان نمیارن. الا ان یشاء الله، که این به نظر من این الا ان یشاء الله یا خدا داره برای رحمت واسعه خودش یه جایی میذاره اینجا که این استثناء رو اینطوری میاره، یا این که در واقع داره خدا میگه که در هر حال این وضعی که اینا براشون ایجاد شده اما قدرت منو محدود نمیکنه. یکی از این دوتاست، یعنی بالاخره اگر من خود نزشتی، منظور زشتی قیافه مثلا، نه زشتی ها یعنی اون بخش هایی از بدنتون که نباید دیده بشود، خیلی واضح. من چیزی لباسی فرستادم که اینها رو بپوشونه و ضمناً این لباس زینت هم هست و لباس و تقوی ذالک خیر، بزرگترین لباسی که میتونه سوءات درونی ما رو بپوشونه، اخلاق زشت ما رو بپوشونه، چیزایی رو که نباید معلوم بشه بپوشونه، لباس تقواست. پس و لباس تقوا من دادم بهتون، این بهتره. ذالک من آیات الله لعلکم یذکرون، این از آیات خداست به امید اینکه شما اهل تذکر باشید. بعد در آیه بعدی میگه، هشدار میده که یه چیزی هست که میتونه این لباس رو از تن شما بکنه، میگه یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنه، ای فرزندان آدم، شیطان شما رو به فتنه نندازه همچنان که پدر و مادرتون از بهشت اخراج کرد. ینزع عنهما لباسهما، در حالی که لباسشون از تنشون میکند تا چی بشه؟ لیوریهما سوءاته، ما تا زشتی هاشون رو نشونشون بده. بعد اینجا خیلی جذاب آیه از جهت هشداری که خدا داره میده، میگه انه یراکم هو و قبیله من حیث لا ترونهم، اینجور نیست که شما فکر کنید خب ابلیس رو میبینید بعد اون اگه خواست لباستون از تنتون در بیاره خب ما مقاومت میکنیم، اصلا اینجوری نیست. ابلیس لباس ما را به دست خودمان از تنمان میکند، میگه او و قبیله اش شما رو از جایی میبینن که شما اونا رو نمیبینید. انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، ما شیطان ها را دوستان کسانی قرار دادیم که ایمان نمی آورند. خب عرض شود که زمان ما من عذرخواهی میکنم منزل ما کمی شلوغ شد، اگر سر و صدا بالاخره زیاده من از این بابت عذر میخوام. خب دوست دارم راجع به اعراف صحبت کنم ولی نمیدونم، فرصت نمیشه. عرض شود محضرتون که چندین آیه رو میخواستم بخونم ازش میگذرم چون زمان نداریم. راجب موقف اعراف من دو سه تا نکته رو بگم، آیاتش رو خیلی سریع فقط مروری با هم میخونیم، دو سه تا نکته مهم ادبی داره. ببینید درباره اعراف، رجال اعراف، اصحاب اعراف، دو تا نظر هست که هر دو تا نظرم روایت داره. یعنی اگه بخوایم ما مبتنی بر روایت نظر بدیم، جمع این روایات دشوار میشه. بعضی از روایات میگن که اصحاب اعراف اشراف خلقند، یعنی انبیا و جانشینان معصومشون. بعضی از روایات انگار اینجوری میفهمونن که اصحاب اعراف کسانی از انسانها هستن که نه اینقدر کار خوب کردن که بتونن برن بهشت، نه اینقدر کار بد کردن که مستقیم برن جهنم. اعمال خوب و بدشون انگار با هم مساویه، و چون اعمال خوب و بدشون مساویه، اینا موندن به این که حالا خدا چه تصمیمی راجبشون بگیره. مثلا من با توجه به اون نکته اول آیه، یادتون باشه حساب نخوندم اون آیه ولنسألن الذین ارسل الیهم ولنسألن المرسلین را، موقف اعراف موقف شهادت عرض شود انبیا و اولیا بر امتهای خودشونه. پس اصحاب اعراف نمیتونن غیر انبیا و اولیا، کس دیگه نمیتونه باشه. البته هر دادگاهی که تشکیل میشه یه گواه داره، خب یه متهم هم داره. مردم برای حسابرسی از اون موقعه عبور میکنن، اما این مردم رجال اعراف و اصحاب اعراف نیستن که تو این آیات داره بحث میشه. یعنی اینا هستن اونجا، اما حالا با این توضیحی که گفتم اون صحنه رو ما با هم فقط مرور میکنیم، چون قبلش بهشتی‌ها و جهنمی‌ها با هم یه مقدار مذاکراتی دارن، ما نمیرسیم. میگه که ونادا اصحاب الاعراف اصحاب النار ان قد وجدنا، ونادا اصحاب الجنت اصحاب النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. بهشتیا به جهنمیا میگن که ما اون چی که خدا وعده بمون داده بود حق یافتیم. فهل وجدتم ما وعد ربکم حقا، شما هم به حقانیت اون چی که خدا وعده داده بود پی بردید؟ قالوا نعم، میگن بله. فاذن مؤذن بینهم اللعنت الله علی الظالمین. اینجا یه دفعه منادی در میان اینها ندا میدهد که لعنت خدا بر ظالمین باد. کیان ظالمین؟ الذین یصدون عن سبیل الله و یبغونها عوجا، کسانی که از راه خدا باز می‌دارند و راه خدا رو کج می‌خواهند، سعی می‌کنند مسیر صاف خدا رو کج کنند. و هم بالآخرت کافرون، و اونا به آخرت کافرن. بعد این مؤذنی که بین اینا ندا میده انگار یک حجابی بین اینا قرار میگیره، و بینهما حجابون، بین این دو دسته یک پرده ای نصب میشه. یک حالا دیگه این که پرده است دیوار چیه ما نمیدونیم. بعد خدا میگه و علل اعراف رجالون، مفسرا میگن وقتی اینجا اعراف به شکل، چون اعراف به معنای کنگره است، به معنای اون بلندی هایی که رو اون دیواره هست، یک کنگره هایی هست، یک بلندی هایی رو این مانع هست که گروه رو این که یه عده اونجا هستن، اینا حاکمن. چون این به صورت معرفه اومده میگن که این بوده و علی اعراف اعراف الحجاب، مثلا میگه و علی اعراف رجالون، بل این اعراف یه مردمی هستن، یه مردانی هستن که یعرفون کلن به سیماهم. این کلن هم مضاف است به کل، به اون بینهما حجاب، یعنی کلن منهما، هر کدوم از این دو دسته رو با قیافه هاشون میشناسن. و نادو اصحاب الجنت ان سلامون علیکم، به اصحاب بهشت رو صدا میزنن، بهشون میگن که سلام بر شما. لم یدخلوها و هم یطمعون، این لم یدخلوها اصحاب الجنه است که لم یدخلوها، نه رجال اعراف. بعضی ها این لم یدخلوها رو گرفتن رجال اعراف، بعد میگن خب رجال اعراف کسانی هن که اعمالشون برابره دیگه. نه، اینا با به اصحاب جنت، در حالی که اصحاب جنت هستن اما هنوز داخل بهشت نشدن، امید و طمع ورود به بهشت رو دارن، تو همون موقفن دیگه، داشتن با جهنمی ها که اونا هم تکلیفشون مشخص شده داشتن چونه می زدن دیگه، اگر آیات قبلی رو دقت کرده باشید، هنوز هم این کار رو می کنن. میگه لم یدخلوها و هم یطمعون، اینا داخل بهشت نشدن اما طمع دارن که بشن. بعد و اذا صرفت ابصارهم تلقاء اصحاب النار، وقتی رجال اعراف روشون رو برمیگردونن به سمت اصحاب آتش، بهشون میگن قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، ببخشید اصحاب الجنه نه اصحاب الاعراف. این صرفت ابصارهم خودشون برنمیگردونن، برمیگرده صورتاشون انگار، یعنی انگار اصحاب آتش رو به این اصحاب جنت نشون میدن. بعد اینا دعا میکنن خدایا ما رو با اینا قرار ندیا. قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین. خب این کلام اصحاب اعراف با اصحاب جنته. حالا دوباره و نادا اصحاب الاعراف رجالا یعرفونهم بسیماهم. اصحاب اعراف یه مردانی رو که از قیافه‌هاشون تشخیص میدن صدا میزنن که اینا میشن اصحاب النار، چون یا در واقع کلام رجال اعراف اینجور میفهمونه. قالوا ما اغنا عنکم جمعکم و ما کنتم تستکبرون. به چه دردی خورد جمعتون و این استکباری که میکردید؟ اها اولئک الذین اقسمتم لا ینالهم الله برحمه. آیا شما بودید که به این گروه میگفتید، قسم میخوردید که هیچ رحمتی خدا به اینا نمیرسونه؟ حالا ادخلوا الجنة لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون. یه دفعه روشونو میکنن به همون اصحاب الجنه رجال اعراف، یعنی اختیار دارن از طرف خدا که به اینا بگن برید داخل بهشت. شما بعد در حالی که با اصحاب النار حرف میزنن میگن شما بودید میگفتید که اینا نمیرن بهشت، شما بودید میگفتید خدا به اینا هیچ رحمتی نمیفرسته. بعد رو به اصحاب الجنه رو میکنن میگن حالا شما پاشید برید بهشت تا ببینیم اینا چه میگن. خب من متاسفانه دیگه چون زمان ندارم بقیه این صحنه رو نمیتونم بخونم، خیلی عذرخواهی میکنم، زمان حاج آقا رو گرفتم، یه دقیقه این معذرت میخوام. دوستان ما لطف کنن خودشون این صحنه ها رو بخونن با این توضیحاتی که من عرض کردم. کاملا مشخصه که رجال اعراف گواهان ما هستن، همچنان که خدا در آیه 142 سوره بقره گفت که و کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهداء علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا. خب خسته نباشید، من عذرخواهی میکنم که سرتون رو به درد آوردم. خدا انشاءالله به هممون توفیق قرائت آیات خدا و عمل به دستورات خدا رو عنایت بفرماید. دعای خیر رو فراموش نکنید، برای عزیزان ما در غزه هم دعا کنید که خدا شر اسرائیل و آمریکا رو از سرشون و از سر همه عالم کوتاه کنه به فضل و کرمش. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.